أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیع خیاری که فروشنده شرط می کند که اگر ثمن را در فلان مدت معین برگردون حق فسخ معامله داشته باشد یا همین فسخ معامله باشد، احکامی بر بیع خیاری وارد است که مناسب بود مرحوم شیخ رضوان الله علیه اون احکام را با نظم طبیعی ذکر بکنن. یکی از اون احکام این است که اگر تلف در زمان خیار رخ داد، مال کیه؟ خسارت به عهده کیه؟ این رو مرحوم شیخ گذاشته در امر پنجم اینها قرار داد و قبل از اون مسئله اسقاط خیار را طرح میکنن. باید که این خیار به ماله و من الاحکام قبلا بیان بشه، بعد سخن از سقوط و اسقاط خیار طرح بشه. به هر تقدیر این راه را مرحوم شیخ طی کردن که قبل از تتمه احکام مسئله اسقاط خیار را ذکر کرد. مطلب دوم که مربوط به نظم نیست این است که خیار جزء حقوق است، من جزء احکام، و اولین اثر حق این است که قابل اسقاط است. گرچه همه حقوق قابل نقل و انتقال نیستن، حتی قابل ارث هم نیستن برخی از حقوق، لکن اولین اثر روشن حق آن است که قابل اسقاط است. و چون خیار جواز حقی عقد است نه جواز حکمی، برخلاف جواز در عقد عاریه، جواز در بعضی از عقود دیگر که حقی است و نه حکمی است، نه حقی، به کسی نمیتواند بگوید که من جواز عقد عاریه را اسقاط کردن، چون به دست او نیست، از راه شهر آمده و از راه شهر باید که جوازش به لزوم تبدیل بشه، نظیر عاریه مضمونه یا عاریه کذا و کذا. چون اولین اثر حق آن است که اسقاط پذیر است و خیار حق است و نهوش و عقد خیاری جواز حقی دارد و جواز حکمی، قابل اسقاط است. راه اسقاطش هم عبارت از این است: اگر یه وقتی خیار یک حق تأسیس شرعی بود، آغاز و انجامی دارد و سقوط و ثبوتش به دست کسی نیست، نظیر خیار مجلس که با پایان پذیرفتن عقد حادث می شود و تا زمان افتراق ادامه دارد و با افتراق رخت بریبندد، یا نظیر خیار حیوان که با خصوص عقد حادث می شود با گذشت 3 روز ساقط می شود، این گونه از خیارهای تأسیسی که آغاز و انجامشون بد و هشتشون به دست شارع است، به دست کسی نیست، مگر اینکه کسی این رو خودش ساقط اسقاط بکند، بگد من این خیار را از خود این حق را ساقط کردم، وگرنه اون یک راه خاصی دارد و از اونجا هم نمیشه تعدی کرد به خیار دیگر. افتراق که پایان بخش خیار مجلس است در جای دیگه سرایت نمیکنه، به جای دیگه سرایت نمیکنه. یا گذشت 3 روز که پایان بخش خیار حیوان است، در صورتی که عوض خیار باشد حیوان باشد، به اون دیگه سرایت نمیکنه. پس افتراق باعث سقوط خیار مجلس است، گذشت 3 روز باعث سقوط خیار حیوان است، این سقوط ها تعبدی است. البته اسقاط پذیرن همه اینها، اما چون خیار شرط که در خصوص مقام از او به عنوان بیع خیار یاد می شود، امضایی است نه تأسیسی، 100 روزه آغاز و انجامش به دست خود طرفین است. برای اینکه حق است اینا جعل کردن، مدتش هم اینا میتونن جعل کنن، اثبات و اسقاطش هر دوش به دست خود اونهاست. حالا اسقاط خیار بیع خیاری به چیست؟ یکی از مطالبی که مربوط به خصوص خیار هیبه خیاری نیست، جز قواعد عامه است، این است که اسقاط ما لم یثبت امر غیر معقول است. یعنی چیزی که وجود ندارد آدم او رو اعدام بکنه. همونطوری که تحصیل حاصل معقول نیست، اعدام معدوم هم معقول نیست. یه چیزی که نیست آدم بخواد او رو از بین ببره. چون چیزی معقول نیست جد متمشی نمیشه، مثلا خیار نیامده را کسی ساقط کند. چون اسقاط ما لم یجب، این وجبه یعنی ثبته، اسقاط ما لم یثبت امر غیر معقول است به جد متمشی نمیشود، دلیل شرعی بر بطلان او لازم نیست، اصلا موضوع محقق نمیشود. اما چیزی که خودش هست یا زمینش هست قابل اسقاطه. در جریان خیار مجلس و در جریان خیار حیوان، چون خود عقد سبب حدوث این خیار است و این را شارع مقدس تسبیب کرده و در اختیار کسی نیست، اگر طرفین خواستن خیار مجلس ساقط کنن یا خیار حیوان را ساقط کنن، باید طرز این خیار را ساقط کنن که به حریم شهر تعدی نشه. یه وقت است که جاهلانه طرز خیار را ساقط میکنن که به حریم شهر تعدی میشه، خب این کار باطل است دیگر. شرط میکنن که یا همون در درجه اول در متن عقد که این به خیار مجلس نیاورد، خب این خلاف شرعه، برای اینکه شارع مقدس فرمود البیانه بالخیار ما لم یفترقا، بی را سبب تام قرار داد برای پیدایش خیار مجلس، یا اگر مبی حیوان بود این بی را سبب تام قرار داد برای حدوث خیار حیوان. انسان شرط بکند که خیار این به خیار حیوان نیاورد یا خیار مجلس نیاورد، یعنی مخالف کتاب و سنت باشد. این جاهلانه است، این مشروع نیست و این چون مشروع نیست این شرط نافذ نیست. یه وقت است که نه عالمانه این کار بکنن، اون ثبوت بعد از ثبوت بعد از ثبوت است، بعد ما قبول داریم که عقد خیار مجلس میاره، یا اگر مبی حیوان بود عقد خیار حیوان میاره. ما عقد رو در رتبه اول قبول داریم، یک عقد سبب حدوث خیار حیوان یا خیار مجلس است، دو ما به این دو قدم و این دو مرتبه کار نداریم، مرتبه سوم که حق شرعی ماست ما در اونجا دخالت میکنیم. ما میگوییم این عقد که خیار میآورد اون خیار آورده شده ساقط بشود که سقوط بعد از ثبوت است، این عاقلانه است و مشروع، خلاف شرع نیست. سقوط بعد از ثبوت است، نه اسقاط ما لم یجب است که معقول نباشد و جد متمشی نباشه، و نه خلاف شرع است برای اینکه ما ثبوتش قبول کردیم و چون حق مسلم طرفین است حق اسقاط رو دارن، و لذا میگن این عقد خیار میآورد، سببیتش قبول داریم، خیار مسبب از این عقد است اونم قبول داریم، خیار ثابت میشود. رتبه ثالثه که ظرف اعمال ماست، ما میخوام اعمال نکنیم، ما هم ساقط کنیم، این اب ندارد، این اسقاط بعد الاثبات است نه اسقاط قبل از ثبوت تا بشه غیر معقول. حالا در جریان خیارش اونا مشخصه، مرضش مشخصه، بعضی از مسقطات خیار مجلس یا خیار حیوان است که قابل تعدی نیست، نظیر افتراق که باعث سقوط خیار مجلس هست، از اونجا نمیشه به جای دیگه سرایت کرد که با میگیم افتراق باعث سقوط فلان خیاره یا گذشت سه روز باعث سقوطه. اما در جایی که آغاز و انجامش به دست خود طرفین است می توانن چیزی رو ساقط کنن. مقام ما که بیع خیاری است به زیر مجموعه خیار شرط است از این قبیله. مستحضری است که مرحوم شیخ رضوان الله پنج وجه به عنوان صورت مسئله ترسیم کردن، مرحوم آقای نائینی هفت وجه تصویر کردن، مرحوم اصفهان کاظم هشت وجه تصویر کردن که میگن این بیع خیاری به چه صورت است؟ آیا معنای به اخیاری این است که بایه میگوید من از الان تا یک سال خیار دارم هر وقت پول رو برگردوندم خانه به من برگرده، یا میگوید به این که من از الان تا یک سال هر وقت پول رو آوردم به نحو توقیت، یا اگر پول رو آوردم به نحو تعلیق، علت تعلیق یا علت توقیت، اون وقت خیار پیدا بکنم، حق پیدا بکنم که معامله رو فسخ کنم. سه بچه دیگری هم مرحوم شیخ اضافه کردن رو این شده پنج بچه، که بعد از اینکه بچه چهارم رو ابطال کرده بودن که انفساخ باشه، بزرگان دیگر وجودی که ذکر کردن. خب چون قبول کردیم اسقاط مال لم یجب غیر معقول است، و غیر معقول هم تحت انشاء نمی آید، جد متمشی نمیشه، این وجوه پنجگانه هم یکسان نیست. لذا مرحوم شیخ در این بحث می‌فرماید که علل وجه ثانی قابل اسقاط است، بل و علل وجه الاول. حالا چرا، چه فرقی بین وجه اول و وجه ثانی هست که مستقیما بحث رو بردن رو وجه ثانی، که وجه ثانی قابل اسقاط است، وجه اول را با اضراب و ترقی ذکر کردن. وجه ثانی این است که در بیع خیاری همین که عقد تمام شد، فروشنده بالفعل خیار دارد، میگه از الان تا یک سال من خیار دارم، هر وقت پول رو برگردوندم مبیع باید به من برگرده. پس خیار بالفعل است، چون خیار بالفعل است، حق بالفعل است، این رو میخواد ساقط کنه، این رو. اما وجه اول این بود که از الان تا ظرف یک سال هر وقت من پول را برگردوندم خیار داشته باشم، که حدوث خیار یا معلق بر رد ثمن است علی تعلیق، یا موقت بر رد ثمن است علی توقیت. پس الان خیار نیست، اگر ثمن را برگردون خیار دارد، یا در ظرفی که ثمن را برگردون خیار دارد، پس الان خیار ندارد. چون الان خیار ندارد چی رو میخواد ساقط کند؟ عقد که سبب خیار نیست، تا شما بگوید وجود سبب کافی است. اون در خیار مجلس است، خیار مجلس بله عقد سبب خیاره، اما این به اخیاری که عقد سبب خیار نیست، این شرط سبب خیاره، شرط شما هم که یا علت تعلیق است یا علت توقیت، پس الان دستتون خالیه، چی رو میخواد ساقط کنی؟ مرحوم شیخ بعد این که فرمودن وجه ثانی برای اسقاط خیار کافی است به صورت شفاف، فرمودن بل و علل وجه اول که اضراب کردن، برای اینکه یه توضیح مرحومای ناینی رضوان الله علیه دارن که این میتواند فرمایش همه این آیین رو تا حدودی تبیین کنه، و اون این است که درست است که اسقاط مالم یجب معقول نیست و جد هم متمشی نمی شود، اما اگر یه چیزی اصلا وجود نداشت بله اسقاط مالم یثبت است و معقول نیست، اما اگر زمینه اش حاصل شده بود که این زمینه صلاحیت را به همراه دارد، این زمینه را بخواد از بین ببره. یه وقت است که اسقاط به خود حق تعلق میگیرد، یه وقت است که اثاره اسقاط ابطال صلاحیت زمینه است. بیان زالش این است که الان اینا شرط کردن، گفتن به این که هر وقتی که ما این بایه شرط کرد، هر وقتی که من این پول را فراهم کردم آوردم خیار پیدا بشود. درسته الان خیار نداریم، الان خیار نیست، علت تعلیق یا علت توقیت که هر دو زل وجه اول بودن، معنیش که الان خیار نیست دیگر، ولی زمینه حدوث خیار هست، این صلاحیت هست که اگر من پول را آوردم خیار داشته باشم، این صلاحیت هست، این زمینه هست. در جایی که این شرط نشده باشد، این صلاحیت نیست برو پولم بیاره، اون میتونه بگه بعد از فروش پس گرفته نمیشود. این یه حق مسلم و مشروع و مقبول همه فروشنده هاست، برای اینکه بیع عقد لازمه دیگه. وقتی عقد لازم شد این میتونه اونجا به پارچه بزنه، اونجا صریحا اعلام بکنه که بعد از فروش پس گرفته نمیشود دیگه. یه خلاف شرع که نیست، خلاف عقل که نیست. شما میخوای خلاف بکنی، شما میخوای یه عقد لازم رو جایز بکنی، خب این بعد از فروش پس گرفته نمیشه. این حق مسلمه است. ولی در اینجا که زمینه فراهم هست، این زمینه رو میخواد از بین ببره. در جایی که شرط نکرده باشن زمینه نیست، در جایی که شرط کرده باشن زمینه است. این میخواد زمینه رو از بین ببره که من اگر هم پول را فراهم بکنم و برگردانم حق خیار ندارم، با این وجه قابل اسقاطه. منتها به وضوح صورت ثانیه نیست، لذا مرحوم شیخ بحث رو در درجه اول بردن رو صورت ثانیه، اونجایی که بالفعل خیار دارد و رد میشه فسخ فعلی. از الان تا یک سال خیار دارد که هر وقت پول را آورد رد حاصل بشود. اون رد فسخ اعمال خیار است، نه خود خیار. خیار الان حاصله، اگر خیار الان حاصله است و قابل اسقاط دیگه. اما برخلاف وچه اول چه در ضلع توقیتش چه در ضلع تعلیقش خیار حاصل نیست. اگر رد کرد خیار حاصل می شود، ولی وچه دومی بود که خیار بالفعل حاصل است و رد فسخ خیار اعمال خیار است بالفسخ. خب چه وچه اول چه وچه ثانی؟ در وچه ثانی که خب حق بالفعل ثابت است قابل اسقاطه، وچه اول درست است بالفعل این شخص خیار ندارد ولی زمینه خیار هست، این زمینه رو باید از بین ببرد. خب پس در این گونه از موارد هیچ محذوری نیست. این که مرحوم شیخ بحث را رو وچه سوم و چهارم و پنجم نبردن، رو وچه چهارم که فرمودن اصلا وچه چهارم باطل است، وجه پنجم هم که خیار نیست. وجه پنجمی که رو نظر مرحوم شیخ بود این است که شرط میکنن که اگر پول را آوردن مشتری اقاله بکند، که یه حکم تکلیفی بر مشتری است. اگر او اقاله نکرد حاکم شرع او را وادار میکند به این که حکم شرعیش انجام بده، و اگر او انجام نداد حاکم شرع چون ولی ممتنع است از طرف او اقاله می کند. و راه سومی هم بود که مرحوم شیخ تعرض کردن و اون این است که اگر اون مشتری اقاله نکرد، با اجبارم اقاله نکرد، ولی شرعی هم که ولی ممتنع است در دسترس نبود تا از طرف او اقاله کند، با یه خیار تخلف شرط دارد. یعنی این در متن عقد شرط کرده که اگر پول را آوردن مشتری اقاله کند، استقاله بایع را، اگر اقاله نکرد این خیار تخلف شرط دارد. این راه حل است برای او. چون در قسم پنجم و چهارم و سوم به ثبوت حق فعلی منتهی نشده بود، لذا مرحوم شیخ درباره اسقاط اونها سخنی نگفت، عمده اینه. اما اونچه را که مرحوم اسمم کاظم به صورت 8 فرض ذکر کردن، هر کدامش حق است قابل اثبات. اون چرا که مرحوم آینه‌آینی به عنوان حقوق سبع انهای سبعه حق خیار ذکر کردن قابل اثبات. اون چی که مرحوم آقای خویی رضوان لاله این 5 وجه یا 7 وجه یا 8 وجه را به یک وجه برگردوند، همه در یک جا مسئله حل است. منتها اقاله را مرحوم خویی در قبال اون قسم اول قرار داد، حق هم با ایشون است، برای که اقاله حق نیست. یعنی شرط کردن که اگر چون که این ثمن رو برگردوندن مشتری اقاله بکنه. خب حالا از فروعات این مسئله اسقاط حق، اگر یه وقتی این شخص ثمن رو برگردوند، حالا ثمن رو برگردوند خیار دارد، ولی اگه سمن رو برگردون به سمن معیب در آمد، آیا اینجا خیار دارد یا خیار ندارد؟ این یک فرع. فرع دیگر را است که چیزی را برگردون که مالیت سمن را دارد ولی سمن نیست. فرض یک فرشی را به عنوان سمن قرار دادم، این مشتری که خانه خود را فروخت و فرش را به عنوان سمن گرفت، شرط این بود که هر وقت سمن را برگرداند خیار داشته باشد و شرط هم به عین رد عین سمن بود، نه مالیت سمن. ایشون اون سمن را بر نگردون، خب خیار ندارد دیگر، چون به شرط عمل نکرده و سمن را برگردونه، بر نگردون. نعم اگر همون را برگردون منتهای مقداری آفت دیده بود، عیب شد، این بله این خیار دارد ولی حق استبدال دارد. یعنی اون خریدار میتواند بگوید که باید کالای صحیح تحویل من بدی، این معیبه. پس یه وقت است که اون چرا که میپردازد غیر از آن است که شرط کرده، این به شرط عمل نکرده، خیار ندارد. یه وقت از همان است اندل عرف منتها معیب است، باید حق استبدال دارد. فرمایش مرحوم آینه اینه که ما که میگیم مالیت یا میگیم نوعیت، منظور وحدت نوعی عقلی نیست که در کتاب‌های عقلی معقول به کار برن. در کتاب‌های عقلی بین عمه و عبد یک نوع اند دیگر، هر دو انسان اند دیگر. یا بین گوسفند ماده و نر یک نوع اند دیگر، گوسفند اند دیگر یک نوع هست، منطقه دو سینف از یک نوع هست. ولی در فضای عرف اینا دو نوع هست، چون نوعی که عرف مطرح میکند غیر از نوعی است تو کتاب های عقلی است. نوع برنج، نوع گندم، نوع گوسفند، نوع گاو، این که بگن نوع نوع نه یعنی اون جامعه حقیقی معقول. عرف بین گاو نر و ماده فرق میذاره، میگه دو نوعه. نباید گفت به این که ما گفتیم گاو، خب اینم گاوه، یا گفتیم گوسفند، اینم گوسفنده. باید فضای عرف را، فضای معامله را مطرح کرد، نه فضایی که شما با اندیشه میخواد تثبیت کنید. اگر کجا گوسفند ماده بود به گوسفند نر داد او بالعکس، حق خیار ندارد، برای که او را رد نکرده. اگر گوسفند نر آورد منتهای مقداری معیب است، حق استبدال دارد. بنابراین بین حق استبدال که قدر اصل خیار محفوظ است و این که اصلا حق استبدال نیست و خیار در کار نیست خیلی فرقه. معیار نوعیت معقول نیست، نوعیت متعارف لدن ناس است یک، و پیش مردم بین نر و ماده در گوسفند، بین نر و ماده در گاو، بین نر و ماده در انواع و اشتام دیگه خیلی فرق است. خب حالا این خیار رو میخوان ساقط کنن. این خیار وقتی که با این عناوین ساقط شده است، دیگه راهی برای اثبات او نیست، معامله میشه لازم. چرا؟ برای اینکه این اوفو بالعقود هم عموم فردی دارد هم عموم ازمانی، افرادی دارد هم عموم ازمانی، همگانی و همیشگی. تمام عقود یعنی بی مشمول اوفو بالعقودن، در تمام مقاطع زمان مشمول اوفو بالعقودن. یه مقطع شما به وسیله شرط خارج کردی، این مقطع اگر چونچه اعمال خیار نشده است، مقاطع دیگر زیر پوشش اوفو بالعقوده، دیگه جا برای شک نیست تا شما بهت بحث بکنید که آیا حکم خاص را استصحاب میکنیم یا به عموم عام توسط میکنیم. یک حکم بود اول آخرش مشخص، بعد هم دیگه مشکی در بقا او نداریم تا استصحاب بکنیم. شک در بقا مال جاییست که عمددار نباشد، اینجا عمددار دیگه. چون اگه عمددار نباشد که میشه قرار، یعنی اگر در تلیعه شرط بگن میگه هر وقت من آوردم پول رو برگردوندم خیار داشته باشم، خب میشه قرار دیگه، تو که یعنی پس اصل معامله مشروع نیست یا این شرط نافذ نیست، پس اصلش باید آغاز انجامش بسته و مشخص باشد. وقتی بسته و مشخص شد بعد یه مشک نداریم تا بگیم استصحاب بکنیم حکم خاص را یا توسط بکنیم به عموم عام. نخیر، فقط جا برای توسط که به عموم عام است و اوهو به لغت میگه لازمه. حالا اگر در بخش اسقاط خیار مطلبی نبود وارد مطلب بعدی بشم انشاءالله. والحمدلله.